برای غیر از خودتان مشورت کنید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. هشدار تند رئیس کل بانک مرکزی به صادر کنندگان. عبدالناصر همتی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد، با هشدار به صادر کنندگانی که تا به حال ارز حاصل از صادرات را باز نگرداده اند نوشت، اسامی این افراد به دستگاه قضایی می رود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش مصادرات غیر نفتی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی گفت، در سال 97 حدود 10 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی، یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به چرخه اقتصاد بازگشته که حدود 60% ارز ناشی از صادرات است. آقای همتی در این یادداشت تاکید کرده که ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد، اما اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارز حاصل از صادرات را برنگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین ابراز امیدواری کرد با هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی و اتاق بازرگانی تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد ایجاد شود. درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران بازار مسکن. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اوضاع این روزهای بازار مسکن گفت، در آستانه آغاز فصل نقل و انتقال مستاجران، بازار اجاره ملتهب و متلاطم شده و خانوارها برای اجاره مسکن با مشکلات بسیاری روبرو شدند. حسن نوروزی افزود، بر اساس قانون اساسی دستگاه قضا میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این بازار شده و با متخلفان برخورد کند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد در شرایط کنونی بنگاه‌های حقیقی و مجازی در بازار مسکن، با ایجاد یک رقابت مصنوعی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند. از این رو قوه قضایی باید با این اقدامات سودجویانه برخورد جدی کند. علت آتش سوزی بزرگترین بازار سرپوشیده جهان. فرماندار تبریز علت آتش سوزی سرای دودری بازار تبریز را اتصال جریان برق اعلام کرد. بهروز مهدوی در مراسم پرداخت خسارت بیمه گذاران زیان دیده از این آتش سوزی گفت، بر اساس بررسی های انجام شده توسط آتش نشانی و نظر کارشناسان دادگستری، اتصالات برق دلیل آتش سوزی بوده که به صورت کتبی هم اعلام شده است. وی با بیان اینکه فقط 0.5% مساحت کل بازار آسیب دیده است ادامه داد، 125 مغازه از 50% تا 100% در این آتش سوزی آسیب دیدند که فقط 90 مغازه بیمه کامل داشتند. فرماندار تبریز همچنین از آغاز بازسازی بازار سرپوشیده تبریز از فردا خبر داد و گفت، شهرداری تبریز به اصنافی که واحدهای صنفی آنها آسیب دیده، مغازه هایی تا 1 سال در اختیارشان می گذارد، ضمن اینکه استمهال اقساط بانکی، اعطای تسهیلات کم بهره، تعریف سازوکار برای چکهای سوخته، توقف دریافت مالیات از دیگر تمهیدات اندیشیده شده برای آسیب دیدگان است. در اثر آتش سوزی 18 اردیبهشت در بازار سرپوشیده تبریز، خساراتی به برخی مغازه‌های این بازار وارد آمد. و ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیر اصلی در زمینه سربازی. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد هر گونه تصمیم گیری درباره خدمت سربازی فقط از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام می شود و آنچه که دیگر مسئولان در این باره اعلام می کنند صرفا ایده آنهاست و قابلیت اجرایی ندارد. سردار موسی کمالی به انتشار اخباری درباره ارائه تسهیلات سربازی به سمنها اشاره کرد و افزود در خصوص سربازی جوانان فعال در تشکلها و سمنها پیشنهاداتی مطرح شده که این پیشنهادات در حال بررسی است و معلوم نیست که در نهایت اجرایی بشود یا نه، اما اینجور خبرها باعث می شود تا جوانها در برنامه ریزی خود دچار اشتباه و مشکل شوند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس درس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاک شما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاک شما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاک شما.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل نو. به نام خدا. سلام. صفحه دیگر از فصلی نو تقدیم به شما. بیانیه گام دوم انقلاب یه زنجیره به هم پیوسته و یه طرح کلانه و مثل پازلیه که اقتصاد یکی از خونه های اونه. مؤلفه های بخش اقتصاد این بیانیه از طرفی کاملا هماهنگ با هم هستن و از طرف دیگه هم با کل بیانیه هماهنگن و این نشون میده که ذهنی متفکر و منظم این موارد رو کنار هم قرار داده. ویژگی این بیانیه اینه که ابتدا نگاه به گذشته داره و ضمن بیان دستاوردهای انقلاب آسیب‌های گذشته رو هم مطرح می‌کنه. سپس در نگاه به آینده ظرفیت‌ها و راه حل‌های پیشرفت رو ارائه می‌کنه. این نشون میده که بیانیه گام دوم یه بیانیه صرفاً ارشادی و معمولی نیست، بلکه آسیب شناسی و ارائه راه حل‌های کاربردی از سوی رهبر یک جامعه است. آسیب شناسی رهبر انقلاب توی این بیانیه نشون دهنده نگاه واقع بینانه ایشون به اوضاع اقتصادی کشور.
درون‌زایی اقتصاد کشور مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقصد برسد.
نکته مهم دیگه اینه که دشمن به خاطر ناامیدی از شکست انقلاب اسلامی که نشان از ضعف اون و قدرت انقلاب داره، به دنبال ناامیدی مردم و مسئولینه و برای القای به بن‌بست رسیدن کشور تلاش میکنه. به دنبال ناامیدی مردم و مسئولینه تا اینطور القا کنه که کشور به بن‌بست رسیده. در حالی که رهبر انقلاب متناسب با واقعیات و ظرفیت‌های فراوان کشور صادقانه امیدها رو توی این بیانیه متذکر میشن. امید موتور محرک اقتصاد یک کشوره که باید با مطالعه ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور به تقویت اون در بین مردم و فعالین اقتصادی پرداخت. همونطور که در این بیانیه هم با اشاره به وجود 7% ذخایر معدنی دنیا در ایران، بازار بزرگ ایران و کشورهای همسایه و جمعیت جوان در سن کار کشور، اشاره مختصری به ظرفیت‌ها شده. در این برنامه به سراغ آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم تا همراه با ایشون موضوع این برنامه رو تا پایان پیش ببریم. آقای دکتر پور ابراهیمی، خیلی شاید معتقدن که پایبندی به شعارهای انقلاب داشتیم شاید امروز وضعیت اقتصادیمون بهتر بود، اما یه عده دیگه هم در مقابل نظرشون خلاف این موضوع و مشکل اصلی اقتصاد رو اتفاقاً پایبندی به همین شعار میدونن. میخوام بدونم نظر شما در این مورد چیه؟
خب همونجوری که در بیانیه مقام معظم رهبری هم به خوبی تبیین دقیقی از وضعیت کنونی و راهبردهایی که برای آینده نظام در حوزه اقتصادی مطرح فرمودن، طبیعتاً اون چیزی که ما هم به عنوان یک نگاه به عبارتی کارشناسی و نگاه تخصصی به مؤلفه و مقوله‌ای که در حوزه اقتصادی هست وقتی بررسی میکنیم، یکی از عوامل مؤثر در شرایط کنونی که وضعیت مناسبی در حوزه اقتصادی در بخش‌های مختلف نداریم، عدم توجه به اون چیزی بوده که ما به عنوان مبانی ارزشیمون در حوزه انقلاب اسلامی تعریف کردیم. به عنوان مثال، یکی از اصلی ترین موضوعات ما که شاید ما امروز اگر از من شما سوال کنیم که یکی از چالش‌های اصلی امروز نظام چی هست در حوزه اقتصادی، من خدمت شما بیان می‌کنم که حوزه نظام بانکی کشوره. این موضوع نظام بانکی گرچه در موضوعات اقتصادی ارتباط با تعاملات خارجی، موضوع بحث تحریم ها و امثال اینها در ارتباط با این موضوعات قرار میگیره، اما واقعیت اینه که اون چیزی که امروز باعث مشکلات شده در حوزه نظام بانکی برای کشور، ارتباط چندانی با حوزه مسائل تحریم ها از جهت عملیات درونیش نداره. ما در حوزه مباحث اقتصادیمون قرار بود که حوزه نظام بانکیمون رو بر اساس مبانی اعتقادی، بر اساس مبانی اسلامی و تفکر شیعیمون پایه‌ریزی بکنیم. حوزه نظام بانکی که قطعا در اون مسائل مربوط به نگهداری و حرمت ربا در اونجا بسیار مهم و اهمیت. بخشی از آن چرا که ما در این حوزه داریم ناشی از عدم اجرای قانون یا بروزرسانی قانونی است که در حوزه نظام بانکی کشور شکل می‌گیره. به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما بعد از پیروزی انقلاب وقتی قوانین رو می‌خواستیم اصلاح بکنیم در کشور، یک قانون که در حوزه نظام بانکی اتفاق افتاد، اصلاح قانون نظام بانکی بود که عملیات بانکی بدون ربا نام گرفت، که تقریبا سال 62 بود در کشور عملیاتی شد. قرار بود این به صورت آزمایشی باشه، 5 سال روی اون کار بشه و بعد تبدیل بشه به یک قانون دائمی و نهایی بشه. این قانون نه موضوع بحث بررسی اون، ارزیابی اون و نه تنها به روز رسانیش انجام نشود که در اجرا هم با مشکلات متعدد روبرو شد. اما برمیگردم سراغ اون مبانی و توضیحاتی که در اون حوزه فکر میکنم لازم باشه. اعتقاد بنده اینه که بخش زیادی از دغدغه‌ای که امروز فعالان اقتصادی ما با نظام بانکی دارن به دلیل عدم رعایت ضوابط اسلامی در عقودی است که بین فعال اقتصادی و بانک بسته میشه. نه تنها امروز در بین فعال اقتصادی، در بین توده‌های مردم همینه. الان که دیگه اخیرا تسری پیدا کرده به مراجع اعزام تقلید، شما میبینید تقریبا همه اکثریت مراجع اعزام تقلید در ارتباط با وضعیت اداره نظام بانکی کشور به واسطه شبهاتی که در حوزه مسائل ربوی پیش اومده انتقاد جدی دارن. پس ما اگر بخوایم اقتصاد کشورون از منظر نظام بانکی به سمتی ببریم که اون رویکرد بتونه اثر بذاره در موفقیت های نظام، ما متوجه میشیم شاید اصلی ترین موضوع ما در حوزه مسائل اقتصادیمون این هست که نظام بانکی ما منطبق بر اون چیزی که متناسب با مقتضیات زمانی مباحث فقهی ماست و مباحث اسلامی ماست اتفاق نیفتاده.
دلیل پررنگی اقتصاد در این بیانیه و تأکید بر تشکیل اقتصاد قوی مستقل از طرفی این رفاه برای مردمه و از طرف دیگه ایجاد زمینه برای تمدنسازی اسلامیه. اگه اقتصاد ما به گونه‌ای باشه که با یه اخم دشمن به هم بریزه، توی تمدنسازی اسلامی موفق نخواهیم شد. همینطور اقتصاد ضعیف موجب نفوذ و در مرحله بعد دخالت و در نهایت سلطه دشمنان میشه. نظام سلطه با ابزار ثروت و علم و از طریق سیطره خودش به دنیا، کشورها رو به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کرده. ما با تشکیل یک اقتصاد قوی می‌خوایم این نظم زورگویانه رو هم بزنیم و فارغ از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری به خودمون تکیه کنیم. آی دکتر، اساساً تحریم‌ها چقدر تأثیرگذار بوده توی این به اصطلاح ناخوش‌احوال بودن اقتصاد ما؟ و به نظر شما چاره حل این مشکل توی رفع تحریم‌ها است یا نه؟
عواملش کاملا مشخصه. یه موضوع ما بحث تحریمه. ما الان اقتصاد خیلی کشورها داریم که با تحریم ارتباط ندارن. با آمریکایی‌ها ارتباطشون هم خیلی خوبه. اما یه تکانه اقتصادی که اتفاق میفته اقتصاد کشورشون رو زیر رو میکنه و از بین میبره. خیلی کشور اروپایی مثل یونان یا جنوب شرق آسیا، بعضی از این کشورهایی که به واسطه حوادث طبیعی از بین رفتن. کشوری بوده که دو روز قبل از اون طوفان و مسائل زلزله و سونامی در منطقه، یه کشور خیلی توانمند بوده، 48 ساعت اتفاقاتی که در اونجا بر اثر حوادث طبیعی اتفاق افتاد اصلا ارتباطی به موضوع تحریم و همسایه نداشته، یک دفعه شرایطش کشور عوض میکنه. الان خیلی از کشورها دچار این مشکلن. عواملی که تأثیر میذاره بر اقتصاد کشورها که اقتصادشون متزلزل میکنه فقط تحریم نیستن. ما تکانه های اقتصادی در حوزه مسائل اقتصادی کلان به عنوان مثال عرض میکنم، کشورهایی که وابستگی به نفت دارن و درآمد نفتی دارن، نوسانات تغییرات قیمت نفت در دنیا کمیش هم بوده. یه وقت نفت رسیده بالای 100 دلار، یه روز اومده حدودش 10 دلار. کشوری که اتکاش به درآمد نفتیه با این نوسانات یک دفعه به یه حد بالی از درآمد نفتی میرسه، نمیدونه چیکارشون بکنه. یه دفعه شرایطش اینقدر در حضیض قیره که در مرز فروپاشی قرار میگیره. این بحثی که ما میگیم اقتصاد از داخل باید توانمند بشه فقط ارتباط با تحریم هم نیست، حتی عامل تحریم هم شما کنار بذارید، فکر کنیم اصلا همه چیز ارتباط ما با حوزه تحریم رو برطرف کردیم. تکانه اقتصاد به واسطه سیکل‌های رکود و رونق جهانی رو در ارتباط با مؤلفه اقتصاد چیکار می‌کنیم؟ موضوع حوادث طبیعی رو چیکار می‌کنیم؟ پس سه عامل اساسی در حوزه اقتصادی ما رو به سمت هدایت می‌کنه که ما اقتصادمون از درون قوی بکنیم. موضوع اول دشمنی‌هایی که علی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. طبیعتاً وقتی یک کشوری پرچم عزت و استقلال و آزادی رو برمی‌داره، خیلی دشمن دور برش جمع میشن که این پرچم رو پایین بیارن. اولین نکته این است که دشمنی های اونا اثر میگذاره. حالا ما باید این اقتصاد رو از درون قوی کنیم. نکته دوم، عوامل اقتصادی بیرونیه که ارتباطی به تحریم نداره اما این اثر میذاره. عوامل سوم هم مسائل طبیعی است. به عنوان مثال اگر کشوری مواجه شد با خشکسالی، الان ما وضعیتمون در منطقه تقریبا اینجوریه، شاید نزدیک 15 سال ما میانگی متوسط بارندگیمون، حالا بعضی از استانهای پربارش رو من نمیگم ولی اکثر استان‌ها و به ویژه استان‌های مرکزی در کشور ما از میانگین کشور، از میانگین بلند مدت چون در کشور بسیار پایین‌ترند. خب با این پدیده روبرو شدیم. باید ما موضوع بحث اقتصادیمون رو از حوزه بخش کشاورزی به سمت دیگه شیفت بدیم. باید سیستم‌های جدید بهره‌وری در حوزه آب رو استفاده بکنیم. ما میگیم اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی از درون، یعنی مقابله با هر نوع اقدام بیرونی که اثر می‌گذاره رو محتوای اقتصادی.
هم دل گرم عشق به خاک پاک ایرانمون، تا تموم زندگیم فدای اسمت، همیشه سر بلند و محکم بمون. دست کسی نمیرسه به خاکت تا وقتی جون داره تنم فدات. به حرفی که زدم عمل میکنم، توی تموم سختی ها با هاتم، با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده، میسازیم و نشون میدیم به دنیا
امیده. شاید بعضی از کارشناسا حتی عده‌ای از مردم نظرشون این باشه که خب وقتی اقتصاد رو توی داخل نمیشه بهبود ببخشیم، حداقل دیگه شرایطو بدتر نکنیم، مثلا تحریما رو رفع کنیم که فشار مضاعفی به کشور نیاد. میخوام ببینم نظر شما در این باره چیه آقای دکتر.
من فکر میکنم تجربه برجام خیلی درس به ما داد که ما دیگه اگر کسی از این صحبتات تو کشور بکنه، شاید قبلا کمتر میتونستیم متقاعد بکنیم، الان دیگه من فکر میکنم میتونیم متقاعد بکنیم. یه زمان بود خیلی کسا از همکاران من، بعض از همکاران ما در دانشگاه تهران که خود منم حالا در اونجا در حوزه مباحث علمی در خدمت عزیزان هستیم، اونجا من میگفتن چه اشکال داره ما با آمریکا مذاکره کنیم، اگر تونستیم از اونها پوان میگیریم، نتونستیم پوان نمیگیریم، نهایتاً یه بررسی میکنیم چرا اینقدر جمهوری اسلامی ایران میگه ما مذاکره با آمریکا رو نباید انجام بدیم. موضوع برجام که پیش اومد، خب دولت خیلی اصرار کرد در این خصوص که ما باید بریم به سمت این که با طرف هامون، حالا آمریکایی هم طرف ما نبودن، یه تعداد کشورهای دیگه هم اومدن در کنار این بعضن رؤسای نیمه عاقلی که در آمریکا بودن، یه افراد دیگه هم قرار گرفتن که ما بتونیم ترکیبی از اینها رو مبنای توافقمون قرار بدیم. اصلا موضوع برجام چی بود تو کشور؟ موضوع برجام چون بعضی در کشور متاسفانه از روی مجازی در شبکه‌های ماهواره‌ای علی جمهوری اسلامی ایران جفا میکنن و اون این است که مسئولین به فکر حل مشکلات اقتصادی نیستن و نبودن. موضوع بس مسائل اقتصادی که قرار بود جمهوری اسلامی ایران بهش ورود بکنه که پیشنهادی از طرف دولت مطرح شد و اصرار کرد و اون اصرار باعث شد که به شکلی موضوع بس برجام توافق بشه. موضوع بس برجام این بود که ما یه سری محدودیت‌های هسته‌ای بپذیریم در مقابل محدودیت‌های ناشی از آثار تحریم‌های اقتصادی در سه بخش، بس تجاری، بحث بانکی و بحث مسائل بیمه‌ای و حمل و نقل، برای کشور ما برطرف بشه. خب برجام یه سکش بود مسائل هسته‌ای، یه روی سکش هم بود مسائل اقتصادی. ورود کردیم، رفتیم، علارغمی که مقام معظم رهبری آقا فرمودن که نمیشه به اینها اعتماد کرد و اتکا کرد و پیشبینی دقیقی هم از فضای اون روز مطرح فرمودن، بعضی اصرار کردن که باید ما این کار انجام بدیم. دیگه از این بالاتر نبود که سازمان‌های بین‌المللی و به حال مجامع جهانی هم در این حوزه ورود پیدا بکنن و اونها هم این رو بررسی بکنن و سهه بذارن. دیگه آخرین مراحلش دیگه رفته سازمان ملل. بعد چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ آخرین ماجرا این بود دیگه، بریم از حوزه خارج از کشور مسائل اقتصادی داخلی رو حل بکنیم. این دیگه تای ماجرا این بود دیگه، کسانی که بی سمت حرکت کردن کسانی نبودن که بیان در درون اقتصاد داخل رو مقاوم کنن، همزمان اونور برن، اگر حتی مذاکره هم انجام میدن جواب نداد، اقتصاد درون در حوزه اقتدار حرکت کرده باشه که از بیرون کسی نتونه، مثل حوزه نظامیه. ما اگر قرار شد در حوزه نظامی بریم با طرف اون سر یه موضوعی در یه منطقه مذاکره بکنیم، چجوری آتش بس بکنیم، اگر مهمات و تجهیزات و دانش فنی نظامیمون رو همه رو کنار بذاریم، اگر اونجا جواب نداد تمامه.
اولین وظیفه مردم و اولین مرحله جهاد در راه پیشرفت این کشور مبارزه با جنگ تبلیغاتی دشمنه، به این معنا که ظرفیت‌های کشور که بخش کوچیکی از اون در این بیانیه اومده به مردم و مسئولین گفته و تبیین بشه که در نهایت بتونیم به اهدافمون برسیم. اگه مردم و مسئولین توی سالهای اخیر که تاکید رهبر انقلاب بر مسئله اقتصاد مقاومتی بوده به سمت حمایت از تولید داخلی حرکت کرده بودن و وابستگی خودشون به دلار رو کاهش میدادن، الان دچار این مشکلات اقتصادی نبودیم.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست هست زند مردامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغم پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغم پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغم کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.